ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 22 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 14 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. عزیزان، شب همگی شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، شما را با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و همکارم فرهنگ قدیمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که این مجله رو هم با خبرها آغاز کنیم.
با درود فراوان، نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در پاریس روز یکشنبه آغاز شد و در این نشست قرار است درباره اینکه نام ایران همچنان خارج از لیست سیاه و اقدامات مقابله‌ای قرار گیرد یا خیر تصمیم گیری شود. این امر برای آینده ارتباطات بانکی ایران با جهان اهمیت زیادی دارد. در این نشست بیش از 800 مسئول و نماینده از 204 حوزه قضایی و صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی به مدت 6 روز شرکت خواهند داشت. در این 6 روز قرار است نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون FATF درباره 140 موضوع مهم برای حفاظت کامل از امنیت سیستم مالی در جهان گفتگو کنند. آخرین نشست FATF به ایران در آخرین نشست FATF به ایران فرصت داده شد تا اقدامات لازم برای اجرای مقررات و توصیه‌های این گروه را انجام دهد. دولت ایران برای اجرای کردن 4 توصیه باقی مانده از 41 مورد لوایح چهارگانه ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که این لوایح به تازگی سرانجام در مجلس به تصویب رسید. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترکی خواستار تحقیقات معتبر در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا و همتای فرانسوی او ژان ایو لودریان و همچنین هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در بیانیه مشترک خود گفتند هر کس مسئول ناپدید شدن جمال خاشقجی است باید برای اقدامش پاسخگو باشد. وزرای خارجه این سه کشور اروپایی در بیانیه خود تاکید کردند که دفاع از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد و همچنین حمایت از روزنامه‌نگاران از اولویت‌های کلیدی آلمان، بریتانیا و فرانسه است. آنها افزودند که باید ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی روشن شود و این سه کشور این مسئله را بسیار جدی تلقی می کنند. جمال خاشقجی روز 9 مهر ماه برای تایید مدارک جهت ازدواج با نامزد ترکیه‌ای خود به کنسولگری عربستان در استانبول رفت و پس از آن دیگر دیده نشد. در ایران سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که با گذشت ماه‌ها از بازداشت شماری از فعالان محیط زیست برای متهمان این پرونده هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه با خبرنگاران افزود که پرونده این بازداشت شدگان هنوز به دادگاه نرفته است. این مقام قضایی علت این تأخیر طولانی مدت را به گفته او ایرادات این پرونده عنوان کرده که در حال رفع است و هنوز برای آن کیفرخواست صادر نشده است. اژه‌ای درباره آنچه وی ایرادات نامیده توضیحی نداد. اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که شمار قابل توجهی از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف در بهمن ماه سال 96 و پس از آن به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتصاب معلمان در شهرهای مختلف ایران. از یک معلم اخراجی نیز خواهیم شنید.
حقوق معلمان تو ایران حدوداً بین 2 تومن تا 2500 اکثریت مطلق معلمان. یعنی دقیقاً 50% اون خط فقر هم حتی نیستن. شرایطی رو ایجاد کرده که معلمان اکثراً مجبور بشن شغلای دوم و سوم داشته باشن.
شورای شهر تهران تصویب کرد که شهردار پایتخت 10 میلیارد تومان خرج مراسم اربعین کند.
ارز دلار و ریال و اینها برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت نداره، به خاطر اینکه اهمیت این مراسم در ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم و نوع بهره برداری از احساسات مذهبی مردم قرار داره.
تلگرام همچنان در صدر فهرست محبوب ترین ها در ایران است، حالا با وجود ده ها فیلتر شکن و وی پی ان.
استفاده از وی پی ان و فیلتر شکن خیلی بالاتر رفت بعد از سانسور تلگرام، زیاد تعداد کاربران ایرانی فرقی نکرد بعد از فیلترینگ.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران بسیاری از آموزگاران دست به اعتصاب و تحصن در مدارس زدند. در ماهای اخیر اصناف و مشاغل مختلف در اعتراض به گرانی ها و وضع موجود ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند یا دست به اعتصاب زدند. بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
بعد از اعتصاب و اعتراض کارگران برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و همینطور کامیونداران و کسبه به وضع موجود ایران، یک شنبه هم آموزگاران در بسیاری از شهرها اعتصاب کردند و در دفاتر مدرسه ها دست به تحصن زدند. بر اساس آنچه شورای هماهنگی صنفی معلمان و گروهی از آموزگاران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اعلام کردند، این حرکت در اعتراض به گرانی و وضعیت بد معیشتی و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان صورت گرفته است. این اعتصاب‌ها در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز، کرمانشاه، ایلام، یاسوج، سنندج و همدان و چند شهر کوچک و بزرگ دیگر ایران برگزار شده است. قرار است این تحصن دوشنبه هم ادامه یابد. پیشتر شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان ایران خواهان تحصن سراسری در روزهای 22 و 23 مهر ماه شده بود. آنچنان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی آموزگاران در شهرهای مختلف ایران دستنوشته‌هایی در دست داشتند که محتوای آنها دوری از وابستگی به جناح‌های حکومتی و تأکید بر مطالبات صنفیشان بود. در ماه‌ها و سال‌های گذشته تعدادی از فعالان حقوق صنفی آموزگاران از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت و بعضاً به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. در حال حاضر محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی در حال گذراندن دوره زندان خود به اتهام‌های امنیتی هستند و رسول بداغی و علی اکبر باغانی هم دوره تبعید خود را در شهر زابل می‌گذرانند. شماری از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی درباره مطالبات آموزگاران و پوشش اقدام‌های صنفی آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران هشدار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم یک شنبه و همزمان با آغاز اعتصاب و تحصن معلمان در یک سخنرانی گفت که وضع اقتصادی در ایران وخیم است، اما باید به گفته او امید درمانی کرد.
از بنیامین صدر می شنیدیم و ما حمید معلم اخراجی در گفتگو با رادیو فردا از مشکلات و معضلات این صنف آموزگار در ایران می گوید.
هم مشکلات ساختاری سیستم آموزشی ایرانه، هم مشکلات معیشتیه که الان واقعا به خاطر شرایط تورمی امروزه که بی‌نهایت زیاد شده، ولی از اون ور حقوقای معلم‌ها زیاد نشده. تو گذشته هم حقوق معلم‌ها به نسبت بقیه کارمندای دولت که خودشون و اکثر کارمندای دولت زیر خط فقرن پایین‌تر هم بوده. این مشکلات معیشتی هست، مشکلات خاصه‌های بزرگ معلمین و خاصه‌های ساختاری تغییر ساختار آموزشی شرایط این جور چیزا هم هست. دو تاش در کنار هم دیگه.
آقای حمید، به مشکلات معیشتی اشاره کردید. وضعیت حقوق معلمان در حال حاضر در چه سطح و حدودی هست؟
حد اکثر تو بهترین حالت میانگین حقوق معلمان نصفه، یعنی 50% خط فقر هم نیست. یعنی شما یه خط فقر رو الان تو آماره هست بالای 5 میلیون تومان در نظر میگیرن، حقوق معلمان تو ایران حدودا بین 2 تومان تا 2500 اکثریت مطلق معلمان، یعنی دقیقا 50% اون خط فقر هم حتی نیستن. و این شرایطی رو ایجاد کرده که معلمان اکثرا مجبور بشن شغلای دوم و سوم داشته باشن. خیلی از معلمان هستن معلمای پایه‌های پایین‌تر که مجبورن مثلا تو ران تاکسی باشن، تو آژانس کار کنن یا کارهای دیگه‌ای تو بعد از اون انجام بدن که بتونن حداقل اقل نیازهای خانواده‌شون رو تامین کنن، چون واقعا با یه حقوق مستردش حتی از عهده به سختی یه اجاره خونه ساده برمیاد.
آقای حمید، شما به مشکلات ساختاری هم اشاره کردید. مشکلات ساختاری چه مشکلاتی هستن؟
مشکلات ساختاری تو سیستم آموزشی ایران از همون روز اول، شاید از 40 سال پیش به وجود اومده. اینکه سیستم آموزشی ایران و کل نگاه جمهوری اسلامی به سیستم آموزشی به خصوص آموزش پرورش یه نگاه امنیتیه، یعنی همونجوری که بارها خودشون هم میگن ما تعهد برامون مقدم بر تخصصه، تو رفتارشون از همون روز اول که یه معلم میخواد وارد سیستم آموزش پرورش بشه با سختگیری‌های خیلی شدیدشون تو گزینش، میخوام به طرف بفهمونن که ما برامون خیلی مهمتر اینه که شما به ما وفادار باشی تا اینکه یه معلم خوبی باشی، یه آموزش خوبی رو به دانش آموز بدی. یعنی در حقیقت وفاداری به سیستم به مراتب بالاتره و به خاطر همین خیلی از معلمای متخصص همون اول تو گزینش رد میکنن. من منکر وجود معلمای آزادیخواه خیلی بزرگی تو سیستم آموزش پرورش نیستم، ولی اینا هم کسایی بودن که بالاخره یه جوری به صورت استثناء از این سیستم امنیتی رد شدن. حتی تو مدرسه ها هم نگاه حکومت اصلا اینجوری نیست که بگه آقا من باید فلان برنامه آموزشی رو اجرا کنم، دانش آموز باید فلان چیزا رو بدونه و برای اینکه اینا رو بخواد بدونه باید مثلا فلان کار رو انجام بده. نگاهش نگاه تربیتی و کنترلیه. میگم معلمی که میفرستم اونجا، این معلم باید فردی رو بار بیاره که وقتی وارد جامعه شد حداقل برای من دردسر ایجاد نکنه بیاره. و به همین دلیل چون از اول هدف اصلیش آموزش درست نیست، به خاطر به آموزش درست هم نمیرسه. یکی از دلایلی که اصلا این سیستم بازدهی خوبی نداره سیستم آموزش ایران اینه. یکی از دلایل دیگه اش هم اینه که توی چند سال اخیر متاسفانه آموزش رایگانی که حتی تو قانون اساسی ما هم اومده تبدیل شده به آموزش پولی. من خودم دانش آموزایی رو داشتم که فوق العاده باهوش بودن، فوق العاده با استعداد بودن، ولی به خاطر اینکه توی خانواده بی بذائت بودن، یا توی خانواده بودن که پدرشون یا مادرشون مصرف کننده مواد مخدر بود، یا توی خانواده بودن که مثلا طبعی افغانی بودن، به خاطر اون هوش سرشارشون کاملا نابود میشد. من تمام تلاشم رو میکردم بارها که به اینا کمک کنم، ولی سیستم آموزشی این اجازه رو نمیداد که این افراد بتونن بیان بالا. در مقابل آدمایی هستن که چه پیاده هوش برای هوش پایینی هم برخوردار باشن، تلاش خیلی زیادی هم نکنن، ولی با سیستم آموزشی پولی که اونا موفق تر میشن، در حالی که استعدادهای زیادی تو کشور ما همینجوری الکی بدون هیچ دلیل هرز میرن هدر میرن. آموزش رایگان یه حق پایه‌ای هر انسانیه، حالا تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ذکر شده، ولی متاسفانه تو سالهای اخیر جمهوری اسلامی نگاهش به آموزش پرورش یه نگاه اقتصادی شده و فکر میکنه که آموزش پرورش یه ارگان مصرفیه که هیچ سودی بازدهی نداره، چون از اون اول هم هدفش نبوده، خب منطقا بازدهی هم نداشته. نگاهش اینجوری شده که هر روز هزینه‌های آموزش پرورش کمتر کنه و از اون ور این هزینه رو به دوش دانش آموز و والدین بندازه تا بودجه کمتری صرف این بخش کنه. این باعث شده که اصلا آموزش ما دقیقاً شده یه آموزش طبقاتی، نه یه آموزش واقعا عادلانه و هدفمند.
معلم‌های بسیاری آقای حمید از کارشون اخراج شدن. شما خودتون یکی از این معلم‌های اخراجی هستید. میشه در این مورد از شما بشنویم چرا اخراج؟
متأسفانه من به دلیل نگاهی که به زندگی شخصی خودم داشتم و گاهن مقالات فلسفی می‌نوشتم در کانال تلگرامی که داشتم و این مقالات ممکن بود در همه زمینه‌های فلسفی باشه، از فروید، نیچه، مارکس و غیره، و سیستم امنیتی فکر می‌کردم چون مثلا من در مورد مارکس مطلب نوشتم پس من مارکسیستم. دوستای دیگه هم داشتم که واقعا تمام تمقمشون فعالیت صنفی فقط برای معلمان بوده، حتی هیچ ورودی بر سیاست نکردن، ولی الان نمونهش آقای محمد حبیبی که الان بیش از 160 روز تو زندانه به خاطر فقط و فقط شرکت روز معلم تو اردیبهشت ماه. متاسفانه سیستم همون سیستم امنیتی که بهتون گفتم چون نمیخواد کوچکترین اتفاقی بیفته، یعنی میخواد با تمام وجود کنترل کنه و هدفش کنترل مطلقه. شما اگه کوچکترین تفاوتی با دیدگاه اونا داشته باشی با بدترین نحو ممکن با شما برخورد میکنه و اولین چیزی هم که به ذهنشون میرسه اخراجه.
حمید معلم اخراجی از مشکلات فراوان معلمان در ایران میگفت. عزیزان، شما با نظر کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، اما دیدگاه‌های شما تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان کمتر از دیدگاه‌های اونها نیست. با همون اهمیت اینجا در رادیو فردا از اون استقبال میشه و به گوش دیگر شنوندگان، میلیون‌ها تن از اونها در گوشه و کنار ایران و جهان میرسه.
من میخواستم حمایت خودم رو از معلمین متحسن و کامیون دارا و تمام قشرهای صنفی که دست به اعتصاب زدن اعلام حمایت کنم. حمایت میکنم از اونها و امیدوارم تمام صنفای دیگه دست این کار بزنن.
سردار محمد رضا نبی گفتن انقلاب اسلامی در عمق وجود مردم عراق، سوریه، یمن، بحرین جا داره. ولی همین انقلاب اسلامی سوهان روح مردم ایرانه. آقای سردار محمد رضا ندی، علتش رو بفرمایید چیه؟ چقدر از پول مردم ایران و ایرانیان رو بردید اونجا براشون تبلیغات کردید و خرج کردید؟ چی شده که تو دل مردم اونجا جا شدید و سوهان روح مردم ایران شدید؟ چه کار کردید بعد از انقلاب که ما رو به اینجا رسوندید و اونا رو به اونجا؟
روی سخنم با اون هموطنهای عزیزی که میخوان پیاده در راه پیمایی عربه این شرکت کنم. هموطنهای عزیز، بیاین یه قدری عاقلانه فکر کنیم، بیاین هزینه سفرتون رو بدیم به این افراد نیازمند جامعه خودمون. چرا میبرین عراق هزینه میکنیم؟
الو رادیو فردا،
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که شورای شهر تهران روز یکشنبه یعنی امروز تصویب کرد که شهردار پایتخت میتواند مبلغ 10 میلیارد تومان برای برگزاری مراسم اربعین هزینه کند. این رقم بجز تسهیلات و بودجه‌هایی است که نهادهای مختلف حکومتی در ایران به مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین در عراق اختصاص دادند، از جمله تخفیف در ارز اختصاصی به مسافران و اعزام تیم‌های امدادی به عراق. جزئیات بیشتر درباره جنبه‌های مختلف این مراسم رو در گزارش همکارم حسن جعفری بشنویم.
شورای شهر تهران روز یکشنبه با تصویب لایحه‌ای به شهردار پایتخت مجوز داد که مبلغ 10 میلیارد تومان برای برگزاری مراسم اربعین هزینه کند. چند روز پیش نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تخفیف 35% ارز اختصاصی برای مسافران اربعین موافقت کرده بود. پیر حسین کولیوند سرپرست اورژانس ایران هم گفته است امسال 26 هزار کارمند اورژانس، 900 دستگاه آمبولانس و 10 هلیکوپتر برای ارائه خدمات به شرکت کنندگان در مراسم اربعین چه در داخل ایران و چه در بخش‌هایی از عراق اختصاص یافتند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
ببینید، اینجا از اون جاهایی هستش که عدد و رقم مخصوصا از لحاظ دلار و ریال و اینها برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت نداره، به خاطر اینکه اهمیت این مراسم در ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم و نوع بهره برداری از احساسات مذهبی مردم قرار داره. آقای خمینی میگفت که ما هر چه داریم از برکت عاشورا و تاسوعاست. بنابراین میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی از این دست حرکت ها که جنبه نمایشی و تبلیغاتی اون خیلی در واقع بزرگتر هستش، بیشتر به دنبال تحکیم پایه های نظام و غلبه بر مشکلات عادی حکومتداری هستش.
حدود 10 سال پیش شمار ایرانیانی که برای شرکت در مراسم اربعین به عراق و شهر کربلا سفر می کردند حد اکثر به 30 تا 40 هزار نفر می رسید. تقریبا هیچ امکانات دولتی هم به آن مسافران تعلق نمی گرفت. اما در چند سال گذشته جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده و همچنین اختصاص مبالغی هنگفت کوشیده است جمعیتی چشمگیر را در مسیر نجف تا کربلا گرد آورد و رکوردی تازه در مراسم مذهبی در جهان ثبت کند. محمد علی توفیقی:
از سال 88 جمعیت حاضر در این راهپیمایی رو از 40 هزار نفر مثلا میلیونی کردند. در همین بازه زمانی وقتی نگاه میکنیم مثلا تورم، رکود و مشکلات اجتماعی سیاسی حاکم بر کشور هم چندین برابر افزایش پیدا کرده، یا مثلا قدرت پول ملی از همین ابتدای سال جاری تا همین لحظه چند صد درصد کاهش پیدا کرده. پس میبینیم این قدرت بسیج کنندگی بیشتر برای نمایشه، نه در خدمت حل مشکلات مردم. چرا؟ چون حاکمیت یک حاکمیت ایدئولوژیک هستش و در یک حاکمیت ایدئولوژیک بیشتر از این که به حل مشکلات واقعی مردم توجه بشه به همین ظواهر بسنده میشه.
رسانه‌های ایران شمار شهروندانی را که سال گذشته برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفتند بین 2,200,000 تا 2,400,000 نفر برآورد کردند. شماری از مسئولان جمهوری اسلامی نیز پیش‌بینی کردند این رقم امسال به 3 میلیون نفر برسد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید نمایش چنین جمعیتی برای جمهوری اسلامی صرفاً کارکرد ایدئولوژیک در داخل ندارد و به جنبه‌های دیگری از آن نیز میتوان اشاره کرد.
ما از یک بعد دیگر هم این موضوع رو میتونیم بررسی بکنیم و اون بحث رقابت‌های مذهبی و نوعی فرقه‌گرایی هستش که از ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی متأسفانه به دنبالش بوده. کشورهای دیگر هم متأسفانه در این رقابت و در این بازی ایران سهیم شدن. به طور مشخص میشه این حرکت رو نوعی رقابت مذهب شیعه با عرب‌های سنی یا عربستان سنی که به نوعی پرچم‌دار این قرائت از اسلام هستش به حساب آورد. ما یادمون هستش که آقای خمینی قصد داشت در جریان حج با اون راهپیمایی براءت از مشرکین یک نوع قدرت نمایی ایدئولوژیک از همین اسلام و از همین قرائت شیعی ولایت فقیهی رو به نمایش بذاره که خب هیچ وقت موفق نشدن.
روز یکشنبه در شورای شهر تهران در جریان بررسی اختصاص 10 میلیارد تومان به مراسم اربعین دست کم دو تن از اعضای شورا با چنین بودجه‌ای ابراز مخالفت کردند. حسن رسولی یکی از مخالفان بود که در سخنانش گفت چرا نمی‌خواهیم قبول کنیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما نمایندگان مردم هستیم و سوگند یاد کرده ایم که در حفظ حقوق شهروندان تهرانی کوشا باشیم. پایان نقل قول. شهربانو امانی دیگر عضو شورای شهر بود که در مخالفت با اختصاص این مبلغ گفت زمانی که مجلس CFT را تصویب کرد به بعضی نمایندگان پیامک‌های توهین‌آمیزی ارسال شد. قطعاً ما هم در صورت عدم تصویب این لایحه از این پیامک‌ها خواهیم گرفت. با این حال باید این گونه بازی‌های سیاسی را تمام کنیم. پایان نقل قول. مراسم اربعین یا یادبود 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان حدود 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد و طبق مراسم سالهای اخیر مسافران ایرانی مسیر حدوداً 80 کیلومتری نجف تا کربلا را پیاده طی می‌کنند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
از اردیبهشت تا مهر ماه امسال یکی از محبوب ترین پیام‌رسان‌های داخلی ایران با حکم عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی امور فضای مجازی دادستانی مسدود شده بود. اما آقای خرم‌آبادی روز شنبه از سمتش برکنار شد. درست در همان روز اعلام شد تلگرام همچنان با وجود ده‌ها فیلتر شکن و VPN در صدر فهرست محبوب ترین ها در ایران قرار دارد. حالا جواد جاویدنیا بر مسند عبدالصمد خرم‌آبادی تکیه زده، همان کسی که پیشتر اعلام کرده بود قرار دادن عکس‌های شخصی در پروفایل شبکه‌های اجتماعی یک تهدید است. اما چرا با وجود تهدید دانستن تلگرام در ایران از سوی برخی مسئولان کار پیام‌رسان‌های داخلی نگرفته است؟ بشنویم از آزاده اسدی.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا گزارش داده با وجود فیلترینگ 5 ماهه تلگرام همچنان بیش از 47% کاربران از این پیامرسان استفاده می‌کنند. به گزارش این مرکز در ماه‌های گذشته میزان استفاده از پیامرسان داخلی مثل سروش کاهش چشمگیری پیدا کرده است. این گزارش می‌گوید در مهر ماه سال جاری 62.5% از پاسخگویان یک نظرسنجی اعلام کردند قبل از فیلتر تلگرام از این پیامرسان استفاده می‌کردند. آماری که در نظر سنجی خرداد ماه همین مرکز، یعنی 1 ماه پس از مسدود شدن پیام رسانه تلگرام، تغییر محسوسی نکرده. بر اساس نتایج این نظرسنجی در حال حاضر با گذشت حدود 5 ماه از فیلتر تلگرام 47.3% از کل پاسخگویان اعلام کردند همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند که این عدد نسبت به خرداد ماه تقریبا ثابت مانده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی زنان و مردان تقریبا به یک میزان از تلگرام استفاده می‌کنند، آن هم تلگرامی که وزیر ارتباطات و فناوری محمد جواد آذری جهرومی در توییتی در اوج نارامی‌های دیماه سال گذشته مدیرش را به دلیل فعالیت چند کانال به گفته او تروریستی به واکنش وادار کرد.
اون کار اصل عزت بود که بنده توییت کردم و عنوان کردم آقای درفته که اعتقاد داری به این مسئله، آیا زمان توقف این فعالیت ها نیست؟ این یعنی چی؟ یعنی که برو جلوشو بگیر، یعنی که افکار عمومی کشور من، افکار عمومی بین المللی، این سرویس دهنده و این فعالیت هایی که داره در رابطه انجام میگیره اقدامات تروریستی، این هم سندشه، چرا متوقف نمیکنه؟
پس چرا پس از 5 ماه فیلترینگ گسترده تلگرام و افزایش تبلیغات برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، همچنان تلگرام در صدر محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در ایران است؟ مهسا علی مردانی، کارشناس اینترنت در لندن، که در مورد این پیام‌رسان‌ها پژوهش می‌کند.
یکی اینه که انقدر تلگرام تو زندگی روزمره مردم ایران پذیرفته شده بود، وقتی سانسور شد مردم راه‌های مختلف پیدا کرده بودن که دسترسی پیدا کنن. یکی از اون راه بود تلگرام طلایی یا هاتگرام که خیلی ها میگن دست خود دولت، خیلی کاربرم داره تو ایران. اگه تو کافه بازار نگاه کنی الان یکی از اولین دانلودا این دوتا اپلیکیشن هست. دوما استفاده از VPN و فیلتر شکن خیلی بالاست تو ایران، استفاده از اینم بالاتر رفت بعد از سانسور تلگرام. به این دلیل فکر میکنم که زیاد اعداد کاربران ایرانی فرقی نکرد بعد از فیلترینگ.
پس از فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت امسال، همه تلاش‌ها و هم‌وغم سازمان‌های دولتی و حکومتی بر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی متمرکز شد. مهم‌ترینشان سروش بود که حالا بعد از 5 ماه فعالیت بر اساس گزارش ایسپا استفاده از آن به شدت کاهش یافته است. پیام‌رسان سروش که در فروردین ماه قبل از فیلتر تلگرام حدود 2% عضو داشته، در خرداد ماه 1 ماه پس از فیلترینگ به 13.5% رسیده است. اما در مهر ماه سال جاری، یعنی در همین ماه، این مقدار به 4.3% رسیده است. پس از سروش، پیام‌رسان ایتا قرار دارد که میزان استفاده از آن از 2.9% به 0.9% کاهش یافته است. پیام‌رسانی که مدیرش محسن غفاری در خبرگزاری فارس اعلام کرد، برای مهاجرت از تلگرام به ساده‌ترین شکل ممکن، به گفته او به عمد پیام‌رسانی کاملاً شبیه تلگرام بدون حتی یک ویرگول کدنویسی تکراری طراحی کرده است.
خان مخاطب رو به این موضوع ترغیب کنند که پیام‌رسان داخلی ناامنن. نه، اتفاقاً من به عنوان مدیر پیام‌رسان نسبت به اطلاعات مخاطبم هم خودم حساسم و اگه اتفاقی تو سیستم بیفته نسبت به مرکز دولتی باید پاسخگو باشم.
در 5 ماه گذشته هر برنامه تلویزیونی و هر سازمان و نهاد غیر مستقلی در آگهی‌های تبلیغاتیشان کانال پیام‌رسان‌های داخلی خود را تبلیغ کردند. کانال‌ها و اپلیکیشن‌هایی که در برخی موارد دقیقاً مشابه تلگرام طراحی شده است. با این حال، بر اساس آخرین آمار، استفاده از بقیه پیام‌رسان‌های داخلی مثل آیگپ از 2.5% به 0.4% و پیام‌رسان بله از 1.8% به 0.4% رسیده است. پیام‌رسان گپ هم در این بازه زمانی از 1.4% به 0.2% و 20 فون از 0.6% به 0.1% رسیده است. مهسا علی مردانی، کارشناس اینترنت، در این مورد میگوید:
فکر کنم مردم ایران همیشه اعتمادشون به نرم افزارهای ایرانی خیلی کم بود، بیشتر به حس حریم خصوصی برمیگرده. بعد از فیلترینگ تلگرام، دولت شروع کرد تبلیغ کردن و مجبور کردن مردم که از اینا استفاده کنن، که فکر کنم می‌خورده مردم متوجه شدن و اعتمادشون کمتر و کمتر شد. از سروش کاربرانی که دارن استفاده میکنن، چون مجبور شده بودن برای مثلا کارهای اداری برن کانال رو دنبال کنن، شدن کاربرانشون. فکر ما پیش هم یه نظرسنجی در اومده بود که حدودی که ایرانی ها که از سروش استفاده میکردن، 2 برابرشون که سروش بودن رو تلگرام هم بودن. از پیام رسانهای دیگه یا اپلیکیشنهای دیگه مثل اینستاگرام و توییتر رو اون پیام رسانه و اپلیکیشنهای دیگه هم بودن.
نتایج نظرسنجی ایسپا نشان میدهد استفاده از پیام رسانهای خارجی دیگر هم مثل واتساپ بعد از فیلتر تلگرام در ایران افزایش پیدا کرده است. همچنین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام بعد از فیلتر تلگرام رشد صعودی پیدا کرده است. نظرسنجی دیگر ایسپا در تیر ماه امسال، یعنی 1 ماه پس از فیلترینگ، نشان داده بود که 79% از کاربران بعد از فیلتر شدن تلگرام همچنان از این پیام رسان استفاده می کنند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
این برای اون دست از شما عزیزانی بود که مرتب هرس میخورید و میگید بابا حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه عزیزان، اگر که مایل باشید میتونید پیام صوتی روی تلگرام بگذارید و اگر نمیخواید میتونید به پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 تماس بگیرید. ما هم صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده میرسونیم. خدا نگهدار شما.